الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در زیل بحثی که درباره تشدید امر در مسئله مرتد فطری و مرتد مطلقا عرض کردیم، یه حدیثی من نقل کردم که مضمونش این بود: گاهی عناوین ثانویه ایجاب میکند که در یه شرایطی موقتاً حکم بعضی از مرتدین اجرا نشود. شاهدی آوردم از کلام پیغمبر، بعضی از آیون مدرک حدیث رو خواستند. حدیث اتفاقا در همین ابواب مرتد، باب پنجم از ابواب حد مرتد در جلد 18 مسائل، حدیث هم اصلا از کافیه. حدیث این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لولا انی اکره لولا انی اکره ان یقال ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم استعان بقوم حتی اذا ظهر به عدوه قتلهم لضربت اعناق قوم کثیر لضربت اعناق قوم کثیر. معنیش این است من کراهت دارم از این که در گوشه و کنار مردم پشت سر من بگن این پیغمبر آمد یه عده‌ای رو آورد و با کمک اونها مسلط شد، هنگامی که پاش محکم شد دوستان خودشو کشت. اگر این ملاحظه نبود من گردن عده‌ای رو می‌زدم. حالا یا مراد منافقینه یا مراد مرتدینه. عده‌ای بودن از کسانی که به پیغمبر
برو به دفترم بگو هر روز این باشه ما نمیتونیم درس بخونیم اینجا. برو به دفترم بگو هر روز یه بساطیه اینجا.
شماره حدیث، حدیث 3 باب 5 از ابواب مرتد وسائل جلد 18. حدیث مضمون مهم می داره درباره عناوین ثانویه که من خوف اینو دارم که یه بدبینی در توده مردم پیدا بشه، بگم بله مسلط بر اوضاع که شد دوستان خودش رو کشت. مثل همون مضمونی که درباره انقلاب و امام اینها می گفتن بعضی از منافقین، می گفتن ضرب المثلی است که انقلاب فرزندان خودش رو می خورد. معنیش این است وقتی مسلط بر اوضاع شدن دوستان سابق رو می زنن و از بین می برن. پیغمبر فرمود یه مسئله مهمی است. یعنی شما اشکالی به پیغمبر دارید یا به من دارید؟ کدامش؟ لابد به پیغمبر اشکال دارید. مصالح همین که میگه، همین مصالح میگه من از این بیمناکم که مردم بدبین بشن به مقام نبوت، ولذا به خاطر این من نمی عنوان ثانویه و قاتلو و من تا لا تکون فتنه عنوان اولیه و جاهد الکفار و منافقین جهادن کذا، اینا عنوان اولیه. در مقابل عنوان اولی گاهی عنوان ثانوی پیدا می شود، مانع می شه، البته موقت، محدود به زمان، به مکان، ولی به هر حال هست. من مثال زدم در زمان امام قدس سره هم به همین برنامه عمل شد، یعنی عده زیادی محکوم به ارتداد شدند، اما احدی از اونها به خاطر این به قتل نرسیدن. چرا؟ به خاطر مسائلی، البته اونهایی که قیام بر ضد حکومت و قیام بر ضد نظام کردن، اونها حساب جداگانه ای داشتن و با اونها معامله دیگری شد. خب برگردیم به اصل مسئله که داشتیم، اینا همه مقدمه بود، میریم سراغ اصل مسئله ما. اصل مسئله پنج دارای سه صورت بود. صورت اولا این بود که اگر احد الزوجین در ادامه نکاح مرتد بشن و یا هر دو مرتد بشن، اونا رو گفتیم. بله، اگر احد الزوجین یا هر دو زوجه مرتد بشوند و قبل از دخول باشد، این به کلی نکاح فسخ می شود و گفتگویی هم درش نیست. سنی و شیعه و همه فقها به این مسئله اعتقاد دارند، مگر یه نفر از اهل سنت که می خوانیم. این صورت اولا بود که هر دو یا احدهما قبل از بعد دخول مرتد بشن. فرق نمی کنه مرتد فطری باشه، مرتد ملی باشه، زن باشه، مرد باشه، تفاوتی در این مسئله نیست. این صورت اولا. صورت دوم این بود که مرد مرتد فطری ملی باشه، ملی، و زوجه میخواد ملی باشه، میخواد فطری باشه بعد دخول. در اینجا انتظار سرآمدن عده را می کشیم. اگر در زمان عده مسلمان شدند، عقد به قوت خود باقی است، اما اگر در زمان عده مسلمان نشدند، عقد از بین می رود من اول امرهی. توجه فرمودید؟ این درباره صورت دوم. و اما صورت سوم این است که مرد مرتد فطری باشد، بعد از دخول ارتداد حاصل بشود. اینجا هم انفسخ فی الحال. پس دو صورت انفساخ فی الحال شد، دو صورت انفساخ فی الحال شد. یکی اون جایی که قبل از دخول باشه مطلقا، یکی اون جایی که بعد از دخول باشد و زوج باشد و مرتد فطری باشد، انفساخ فلحال شد. و یه صورت منتظر پایان عده شدیم، اون جایی که زن مرتد باشه زوجه، یا زوج ولی مرتد ملی باشد نه فطری. این عنوان مسئله. از نظر اقوال ظاهراً تمام شقوق این مسئله مورد اتفاق اصحاب ماست. هر سه شق، بله، صدای اون آقا صدای شما رو نمیذاره من بشنوم. عده میرسیم، عده چه اندازه است معنی عده رو میرسیم. اجازه بیده الان تو کلام جامع المقصد محقق ثانی میخوانیم، الان میخوانیم، داریم میخونیم، الان داریم میخونیم. از نظر فتوا بحث نداره، از نظر دلیل بحث داره. اینجا جای دلیل است، نه اینجا جای فتاوای توی رساله است. خلاصه این مسئله تمام شقوقش بین اصحاب ما مورد اتفاقه. بسیاریش هم اهل سنت اتفاق برون دارن و بعضیش اکثرشون موافق با ما هستن، یعنی اهل سنت هم در قالب این مسائل با ما موافقن. شاید بهترین کلام در اینجا برای شقوق مسئله و اقوال در مسئله کلام محقق ثانی در جامع المقاصد باشه. اجازه بدین من این کلام محقق ثانی رو یه تکشو میخونم، یه تکشم برای اینکه معطل نشید مضمونشو عرض میکنم. ایشون در جلد 12 جامع المقاصد صفحه 410 اینطور میگه، میفرماد اعلم انه متى ارتد احد الزوجين قبل الدخول، ارتد احد الزوجين قبل الدخول فسد النكاح في الحال، فورا نکاح فاسد میشه. اینجا را دقت کنید، عند عامة اهل العلم، همه اهل علم، تعبیر عند عامة اهل علم در جای گفته می شود که شیعه و سنی همه در آن مشترک بوده باشند، الا داوود از ظاهری، یکی از فقهای عامه است به نام داوود ظاهری، میگه نه چرا منفسخ بشود، ارتداد مزاحم بقای نکاح نمیشه. ثم ان کان المرتد، این چیزی است که امام قدس سره متعرضش نشده، ما در آخر بحث بقیه هنا امورون متعرضش میشیم ان شاء الله. ثم ان کان المرتد هو الزوجه فلا شیء له، اگر مرتد زوجه باشه هیچ عائدش نمیشه، یعنی مهر نداره. بله، لانه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول، لانه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول، فسخ شده، فسخ هم خودش کرده، قبل از دخول هم هست. ولو به نعمت الهی رسیده، از موهبت اسلام بهره گرفته، ولی بالاخره چیزی هم گیرش نمیاد، در این راه یه فداکاری هم کرده. دخول باشه میگیم دخول بدون مهریه نمیشه، اما دخولی نبود. و انکان هو رجل، و ان کان هو رجل فعلیه نصف المسمى، اگر رجل مرتد بشه و فسخ نکاح بشود باید نصف مهریه رو بده. در آخر کلامش میگه و یحتمل وجوب جمیع المهر، و یحتمل وجوب جمیع المهر. چرا نصف، چرا تمام؟ این منوط به این است که بگیم فسخ از قبیل طلاقه یا شبیه به موته. اگر فسخ رو شبیه به طلاق بدانیم منصفه، طلاق منصف مهر قبل از دخوله. اگر شبیه به موت بدانیم، موت منصف مهر قبل از دخول نیست. زن اگر قبل از دخول شوهرش فوت کنه، تمام مهرشو 500 سکه طلاق باید بدن، هر چه باید بدن. خب و ان کان الارتداد بعد الدخول، حالا اجازه بدید من دارم کلام محقق ثانی رو میخونم، هنوز قضاوت جاش نیست. بعد ایشون میگه دو صورت دیگر رو میگه، من اصاره کنم معطل نشیم. و ان کان الارتداد بعد از دخول، اگر ارتداد بعد از دخول باشه، میفرماید نکاح موقوف بر پایان عده است، به شرط این که ارتداد زوجه باشد یا ارتداد از ناحیه زوج ارتدادن ملی یا باشه. عبارتش مفصله، نمیخوام همش رو بخونم. و ان کان الارتداد بعد الدخول وقف امر النکاح على انقضاء العده. ان کان الارتداد من الزوجه مطلقا، این مطلقا یعنی چه؟ ملی باشه یا فطری باشه، چون زن تفاوتی نمی کنه. او من الزوج من غیر فطرتن، توجه داری؟ بعد در ادامه بحث می فرماید اگر اینا برگشتند و مسلمان شدند، عقل به قوت خود باقی می ماند. اگر مسلمان نشدن، فسخ منهین ارتداد بوده. شاهد اینجاست، به غیر خلاف فی ذلک عندنا و عند اکثر العامه، به غیر خلاف فی ذلک عندنا و عند اکثر العامه. اولی همه موافق بودن، عامه و خاصه، حالا داوود ظاهری مهم نیست، ولی اینجا همه اصحاب ما موافقن با اکثریت فقهای عامه. ولو کان الارتداد من الزوج عن فطره، این صورت آخره، ارتداد از زوج بوده باشد، عن فطرتن باشه، ولو کان الارتداد من الزوج عن فطره بعد الدخول بطل النکاح فی الحال. اینجا ادعای اجماعی نمی کنه، ولی اینم اجماعیه، این هیچ مخالفی نمی تواند داشته باشه، میگیم دلیلشو. اینم به خاطر ایشون، بعتدد عدت الوفات، زنش هم عده وفات نگه می‌داره، بعد می‌رود شوهر می‌کنه. معلوم شیخ طوسی در خلاف قریب به همین مطلب رو داره. ابن قدامه در مغنی از فقهای عامه قریب به همین مطلب رو داره. مسئله از نظر اقوال چنین است که حکم در نزد اصحاب ما هر سه صورت اجماعی، ولی عند اهل سنت در بعضی از جاها اجماعیه، بعضی جا اکثرشون موافق با ما هستن. خب بریم سراغ ادله. قبل از آنی که دلیل اصلی که روایات از ذکر بشود، ببینیم به حسب قاعده چه باید کرد. لولا روایتی اینجا قواعد چوک میکنن. ما میگیم غالب این شقوق یا همش موافق قاعده است. از اون قسم آخر شروع میکنیم. در اونجایی که زوج مرتد فطری است، کافر شده، دخول حاصل شده باشه یا نشده باشه، با جدا بشه، آیا انتظار عده میکشه؟ چرا جدا بشن؟ برای اینکه کافر با مسلم ازدواجش جایز نیست، الا اهل کتاب. ولا تمسكوا بعصم الكوافر لا هن حل لكم ولا انتم تحلون لهن. مضمون آیه تقریبا چنین است، نهی شده از اینکه با کافر ازدواج بشود. خب اینم مرتده، مرتدم کافره، پس الان قاعده باطل میشه. خب چرا انتظار عده رو نکشیم در کافره؟ به هر چی برگرده، به هر چی برگرده کافره، نمیتوان. زوجه، زوجه، استدامه باشه، زوجه. زوج اگر کافر بشود، و اما امید توبه، توبهش قبول نمیشه. فرض این است توبه مرتد فطری قبول نمیشه. حالا ما میگیم واقعا عند الله قبول میشه، ولی عند الحاکم الشرعی لا یقبل. زنش عده وفات نگه میداره، ما به این میگیم چی؟ انتظار پایان عده وفات بکش، بعد مسلمان باشو، اسلامش قبول نمیشه، لایق مال اسلامو. بنابراین مقتضای قاعده همینه که اگر شوهر مرتد فطری بشود، قبل دخول باشد یا بعد دخول، مسلمن عقل منفسخ می شود و انتظار پایان عده را هم نمی کشیم، چون پایان عده مال کسی است که توبهش قبول بشه. اینکه توبهش قبول نمیشه، عده هم عده طلاق نیست، عده عده وفاته. شارع مقدس اینو کلمیت حساب کرده. چه انتظاری؟ چرا؟ عند الله قبول میشه، حاکم شهر قبول نمی کنه، زنش هم نمی توانه برگرده بهش. روایاتی نداریم، به حسب قاعده داریم میگیم. روایات ارتداد من خوندم برای شما، اینا روایات مال عده است. من راجع به نکاح دارم علل قاعده صحبت میکنم. میگم علل قاعده کسی که توبش قبول نمیشود، باید زنش برای همیشه از او جدا بشه. چرا؟ به علتی قبول نمیشه توبه. انتظار مال اونجاییست که توبه مقبول بشه. اونجایی که توبه مقبول نمیشه چرا انتظار بکشی؟ خب این واضحه. بنابراین این علل قاعده شد. هنوز روایات رو من در باب نکاح نخوندم، بعد روایات نکاح میخونیم. روایات هم همینو میگه. بله، زوجه باید بعد زن میره با شوهر دیگه ازدواج میکنه، بعد عده وفات میره شوهر میکنه، مثل زنی که شوهرش مرده 4 ماه در رو صبر میکنه، بعد میره عده، بعد میره شوهر میکنه. و اما اونجایی که قبل از دخول باشه، این هم علال قاعده است، مرد یا زن کافر شدن، فطری یا ملی، هم نمیتوانن ازدواجشون با هم بوده باشه، چون ازدواج به کافر نمیشه. فقط یه صورتش قابل گفتگو هست، وان این که زن مرتد بشه و بره کتابی بشه، نصرانی بشه، یهودی بشه. ما می گفتیم که مرد مسلمان می تواند زن یهودی یا نصرانی در ادامه کار داشته باشه، اگر عقد دائم اجازه بدیم، ندیم در نکاح موقت. بنابراین نتیجه این می شود که در صورت قبل دخول عقد هر دو باطل می شود، چون کافر نمی تواند با مسلمان ازدواج کند، زن باشد یا مرد باشد. اینم لا تمسکو به اسم الکوافر معلومه، نه اونا برای شما حلالن نه شما برای اونا حلالی. فقط یه استثناء گفتم داره که قابل بحثه، وان این از زن مرتد که میشه برود کتابیه بشه، وقت زوجه کتابیه برای زن مسلمان چه اشکالی داره؟ اینجاست که باید به روایات آینده و به اجماع حل بشه. و اما صورت آخر ببینیم، اونو میتونیم علل قاعده کنیم، زن یا شوهر یکیشون کافر شدن، و اگر شوهر ملی، اگر زن است مطلقا دخولم حاصل شده، در اینجا بگیم انتظار میکشیم پایان عده را. چرا؟ چون توبه اینا قبوله. وقتی توبه قبوله، شبیه بحث مسائل سابقه میشه، راجبه کفاری که مسلمان شدن، یهودی، نصرانی، مجوسی، وثنی مسلمان شدن، میگفتیم در اونجا بعد از دخول انتظار میکشیم پایان عده رو. آیا میشه ما نحنفی هم قیاس کنیم بر مسئله سوم و چهارم که درباره اسلام کفار داشتیم، بگیم همونطور که اسلام کفار رو ما اونجا انتظار میکشیدیم که اون طرف مقابل هم مسلمان بشود تا پایان عده، مرتد شدن هم در اون جایی که توبه قبول میشود ما انتظار بکشیم تا پایان عده، چون توبه اینها قبوله. یمکنه کسی القا خصوصیت کنه، بگه از اونجا القا خصوصیت میکنیم به ما نحن فی، پس اینم علل قاعده شد. و یمکن ان یقال هذا قیاس مع الفارغ او قیاس ظنی او استحسان، اون مال کافری بود که مسلمان شد، این مسلمانی است که کافر شده. درسته هر دو توبه قبول می شد، ولیکن این کجا و اون کجا؟ منظورم از بیان این مطالب این بود که ببینید قالب صور مسئله رو می توانیم تحت قواعد بگنجانیم. خیال نکنیم روایات یه تعبد محضی در این مسئله داره و اجماع یه تعبد محضی است. بسیار خوب، حالا بریم سراغ روایات مسئله. در صورتی که این ازدواج ازدواج موقت باشه، این یه صورت استثنا میشه. اگر ازدواج اینا موقت بوده، زن و مرد ازدواج موقت بوده، بعد مرتد شد، ارتداد هم ارتداد زوجه بود، به اهل کتاب هم مرتد شد، خب داخل در مسائل سابقه میشه. دائم باشه اونایی که دائم اجازه نمیدن، نه، اونایی که اجازه میدن، بله. خب برگردم به روایات، دقت کنید، روایات در جلد 18 وسائله اینجا نیست، باب اول و سوم و پنجمه. حالا من دونه دونه روایات رو میخونم. اول روایات 3 باب 1 از ابواب ارتداد از جلد 18 روایتی است مال عمار ساباتی، ظاهرا روایت هم معتبره. سه باب اول از ابواب حد مرتد از جلد 18 وسائل کتاب الحدود. عن ابن محبوب از بزرگانه، عن هشام ابن سالم از بزرگانه، عن عمار ساباتی ثقه است ولو فتحی مذهب است، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام یو کل مسلم بین مسلمین، بعید بین مسلمین باشه بود، الف لام میخواست، بین المسلمین باید بگن، بین مسلمین ارتد عن الاسلام و جهد محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبوته و کذبه. این تعبیر رو دقت کنید، ما میگیم ارتداد برمیگرده به تکذیب نبوت و حتی انکار ضروریات رو میگیم در صورتی باعث کفر میشود که بازگشت به انکار نبوت و تکذیب نبی بشود. چرا؟ چون ضروری را وقتی بداند ضروری است و حتما پیغمبر گفته و منکر بشه، یعنی پیغمبر علیاذ بالله بی خود گفته. بله، جهد نبوت را و کذبه. فإن دمه مباح لمن سمع ذلک منه، خونش مباح برای هر کس بشنود. اینجا باز یه حاشیه بزنم، در صورتی خونش مباحه که سب النبی کنه، بگه هو کاذب علیاذ بالله، این سبه. اما اگر بگه من اسلام قبول ندارم، سب نکنه. این هر کسی نمیتواند خونش را بریزد، حاکم شهر حد مرتد و باید جاری کنه. بله قبول نکنه، اما کذبه داره. اگر کذبه باشه این سبه، بگه هو کاذبه، این همه کس میتونن. اما اگر جهده باشه و سب نکنه، حد مرتدم جز حاکم شهر حق نداره اجرا کنی، تمام حدود به دست حاکم شهره، احدی غیر از حاکم شهر نمیتونه حد جاری کنی. اگر جاری بکنه بعضی اوقات قصاص میکنن، اعدام میکنن. لمن سمع ذلک من، بله، شاهد اینجاست. حالا اجازه بدید داریم. بله اینجا حالا بحثش نیست، بحث در حدود داشتیم. شاهد اینا نیست. من لابلای بحث اون نکات حدیث رو میگم که فقه الحدیث هم معلوم بشه، چون فقه الحدیث خودش یه بحثی. و امرأته من هبا اینه، شاهد اینجاست، یوم ارتد، اون روزی که مرتد شد، زنش جدا میشه. و یقسم ماله على ورثته، مالش هم بر ورثش تقسیم میشه. و تعتد امرأته عدت المتوفى عنها زوجها، زنش هم عده متوفا پیدا میکنه. حالا شما ممکن از من سوال کنید این حدیث نه دخول و بعد از دخول و قبل از دخول داشت، نه حربی و چی کافر مرتد فطری و ملی داشت. گفت مسلمی بین مسلمین باشه ارتد، داشت فطری و ملی؟ نه. داشت دخول و داد دخول؟ نه. ولی زیلش هر دو را به دلالت التزامیه ثابت میکنه. این که میگه زنش عده نگه بدارد، بگیم لابد دخول حاصل شده. البته در عده وفات دخول شرط نیست، ولی بگیم از قرینه عده میفهمیم دخول بوده. خب از کجا بفهمیم که کافره؟ مرتد فطری بوده. از تقسیم اموال، تقسیم اموالش دلیل بر این که فطری است، عده زنش دلیل بر این که دخول حاصل شده. چون اگر دخول حاصل نشده باشد میگیم نه عده هم نداره زنش. خیلی خوب، عده متوفا میگن، ولی در این حال در مرتد اگر دخول حاصل نشده باشد زنش دین نگه نمیداره. حالا علا کل حالین این حدیث مسئله رو در باب یک شق مورد بحث ثابت میکنه، ولو در بعضی جاهای خود کوتاه هم بیاد عمومیت نداشته باشه، مثل همین دخول و لا دخول بگید مرتد فطری، علا کل حال باید عده نگه داره. نتیجه این می شود این حدیث در مورد کسانی که مرتد فطری بوده باشند حکم صادر کرده است به جدا شدن اینها، و زنش هم عده وفات نگه می دارد، توبش هم قبول نمی شه، نکاح هم با این جدا می شود برای همیشه. درست؟ و اما احادیث دیگر رو می ذاریم انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.